أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان. خیلی خوش آمدید. انشالله که در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. الحمدلله و المنه به خطبه 42 نهج البلاغه شریف رسیدیم. این خطبه اگرچه که مضمونش در مورد مخالفت با هوای نفس و پرهیز از آرزوهای طولانی است، ولی اونگونه که در برخی از نسخ آمده، حضرت این خطبه را بعد از جنگ جمل ایراد فرمودند. خب مستحضری، جنگ جمل با پیروزی قطعی امیرالمؤمنین و لشکرشون همراه شد. پیروزی هر جایی که آمد، اون حس غرور و حس پیروزی همراه با آفتهایی است که کم و بیش هر کسی رو تحت تأثیر خودش قرار میده. اینجا هم لشکریان و یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه ظاهرا بعد از جنگ جمل دچار این گرفتاری شدن، یه مقداری حواسشون به پیروزی و اینکه از سد بزرگی مثل اصحاب جمل گذشتن، پیروزی در جهاد اصغر براشون خیلی بزرگ بود. حضرت برای اینکه جایگاه اونها را مشخص کنه، اونها بفهماند که ما در جنگ دائمی هستیم و اخلاق را باید اصلاح کرد، این خطبه 42 را ایراد فرمودند. و من کلام له علیه السلام فی اتباع الهوا و طول العمل، این کلام در مورد تبعیت از نفس و آرزوهای طولانی است. فرمود ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، اتباع الهوا و طول العمل. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. این جمله را قبلا در خطبه 28 داشتیم، در اینجا خطبه 42 داریم و عیناً همین مضمون را، همین لفظ را از وجود مقدس پیغمبر اکرم هم در روایات دیگه داریم، که نه این جمله را اولین بار پیغمبر اکرم رسول خدا فرموده و بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در موضع‌های مختلف از این جمله استفاده می‌کردند. حضرت می‌فرماید آی مردم، ایها الناس، ان اخوف ما اخاف علیکم، اون چیزی که خوفناکترین مطلب است و من بسیار بسیار از اون میترسم بر شما، نگرانم، دلهره دارم که شما با او چگونه رفتار میکنید، آیا میتوانید در اون میدان هم پیروز بشید یا نه. اون میدانی است که از جهاد اصغر، از جهاد نظامی سنگین تره. اون میدانی است که از جنگ جمل با همه اون شبهاتش، با همه اون سختی‌های به خاص به خودش سخت‌تر و دلهره آوره. فرمود دو تا میدان است که من نگران شما هستم: اتباع الهوا، یک، پیروی کردن و تبعیت کردن از هوا و هوس، و دو، طول العمل. عمل یعنی آرزو، عمل با الف یعنی آرزو. من از آرزوهای طولانی شما بیم دارم، نگرانم، میترسم که آیا میتوانید در این میدان مبارزه خودتون رو کنترل کنید، آرزوها را تعدیل کنید، آرزوها را به یه حد معقولی برسونید یا نه. این نگرانی امیرالمؤمنین در مورد همه ماست. حضرت به همین کلیگویی اکتفا نمی کند، بلکه به طور خاص و جزئی آفت هر کدام از این دو مشکل رو هم بیان می کند. فاما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اون مشکلی که تبعیت از هوا ایجاد می کند، نفس پرستی و شهوت پرستی، چه بلایی سر انسان میاره؟ فیسد عن الحق، یسد به معنای بازداشتن، نگه داشتن، فیسد عن الحق، آدم رو از رسیدن به حق باز میداره. ببینید ما در عالم حقی داریم و باطلی. خود حضرت فرمود حق و باطل و لکل امر اهل. حقی داریم، باطلی داریم، هر کدام از اینها هم اهل و اطرافیان خاصه به خودشون رو دارن. امیرالمؤمنین در اینجا میفرماید اگر کسی اتباع از هوا و هوس کرد، اون آفتی که دوچارش میشه آفت جدایی از حق است. دیگه این آقا در آستان حق جایی نداره. حق چه به معنای خدا باشه، خدا حق است، چه به معنای حقایق باشه که باز این حقایق همچون بازگشتشون به خداست به اونها میگیم حق. فرمود که اگر کسی هواپرست شد از حق دور میشود، از حق فاصله میگیرد و دیگه دستش به اون معارف حقانی و الهی نمیرسد، من میشود از اون فراز و از اون آستان بلند. حالا جمله دوم، اگر کسی افتاد دنبال آمال و آرزوهای طولانی چه اتفاقی براش میفته، آفتش چیه؟ و اما طول الامل فینسل آخره، آرزوهای طول و دراز آخرت را از یاد آدم میبرد، نسیان نسبت به آخرت. ببینید ما در همه روایات و دینمون یکی از اون مؤکدات اینه، قیامت یادتون نره، معاد یادتون نره، حساب و کتاب یادتون نره. حواستون باشه اگر انسان را منهای قیامت و منهای معاد حساب کنیم، نه اخلاقی مطرح است، نه احکامی مطرح است، نه عرفانی مطرح است. خب اگر کسی اون طرف خبری نباشه، چرا خودش رو به زحمت بندازه نماز بخونه؟ چرا خودش رو به زحمت بندازه خمس بده؟ پس حتما اون طرفی باید باشد تا آدم خوش اخلاق بشه، احکام دین رو رعایت کنه. فرمود اگر کسی دنبال آرزوهای طولانی افتاد، قیامت یادش بره، فینسل آخره، فراموش میکند آخرت را. حالا این فینسل آخره را دو جور معنا کردن شارحین. بعضی ها گفتن قیامت یادش میرود، بعضی ها گفتن خودش را به فراموشی میزند. یعنی دیگه قیامت رو یادش نمیره، چون قیامت چیزی نیست که انسان بتونه فراموشش کنه. قیامت هست، قیامت حقیقت و واقعیتی است که تو نمیتوانی از او جدا بشی. ولی اینها برای اینکه تبعات معاد رو به دوش نکشن، کلن خودشون رو به فراموشی میزنن. آقا کی از اون طرف اومده، حالا خوش باش، ول کن، این حرف ها چیه؟ اینها رو میگن برای یه تشفی خاطری به خودشون بدن. خودشون میدونن قیامت هست، برای اینکه سر خودشون رو شیره بمالن یه حرفای اینطوری میزنن. این طول عمل آفت بزرگی است. ببینید ما یه عمل داریم به معنای آرزوی رجا داریم. عمل یعنی اینکه شما جندم را نکاری، شخم نزنی، کود ندهی، آبیاری نکنی، حفاظت نکنی، سمپاشی نکنی، درو نکنی، بعد انتظار داشته باشی که یه پول هنگفتی دستت بیاد از این راه، از راه کشت و داشت و برداشت و این حرفا. به این میگن آرزو. آرزو یعنی چیزی که پشتوانه عمل نداره. تو همینطور تو خونه بشین بگو خدای پول بفرست، خبری نیست. اما امید و رجا آنجاست که شما زحمتت رو کشیدی، شخم زدی، بذر پاشیدی، کود کاشتی، همه مقدمات رو فراهم کردی، میگه خدایا ما امید داریم به برکت تو، امید داریم به رزاقیت. به این میگن امید. تو وظیفت رو انجام بده، حالا بگو خدایا آنچه تو میخواهی، آنچه تو مقدر کردی، خدایا تو برکت بده، تو لطف کن. فرق امید و رجا، فرق عمل و عمل نکردن است. کسی مقدمات رو فراهم کنه بعد منتظر باشه، یا کسی بدون این که مقدمات رو فراهم کنه دنبال رسیدن به مقصود، این هیچ وقت نمیرسه. حالا این اصل آرزوست. از او بدتر طول آرزوست. طول العمل یعنی چی؟ یعنی یه وقتی یه آدمی آرزو میکنه دیگه خدایا یه چند میلیارد پول بم، درسته من کاری نمی کنم ولی آرزوه دیگه. آرزو هم که میگن بر جوانان عیب نیست، هرچند خیلی عیبه. آرزو میکنم خدایا چند میلیاردی به ما پول بده، ما این 70-80 سالی که زنده ایم خوش باشیم، هر طور خواستیم زنده. درسته من مقدمات رو فراهم نکردم ولی یه آرزوه دیگه، یه تیریست در تاریکی. به این میگن آرزو. از این بدتر آرزوهای طولانی است، اینکه انسان برای چند صد سال خودش برنامه ریزی کنه، برای چند هزار سال. فرمودن طوری زندگی کنید که بابا مگه چند سال میخواید زنده بمونید؟ بناس چقدر در این عمر استفاده کنید؟ خوراک و پوشاکتون چقدره؟ مگه چقدر قدتون بلند میشه که چند هزار متر خونه میخواید؟ یه خونه معمولی، یه غذای معمولی، همینقدر چند سال زندگی؟ 60-70 سال به اندازه او کار کن. ولی اگر کسی آرزوها شد آرزوی چند هزار ساله، یعنی امید به بقا پیدا کرد، کاش ما میماندیم که میماندیم، بعد دنبال این میره که خب منی که میخوام هزار سال زندگی کنم باید اندازه هزار سال پول جمع کنم، اندازه هزار سال زحمت بکشم، خونم رو اونقدری مستحکم کنم که هزار سال بتونه دوام بیاره. این نفهمید. خب وقتی آدم اینطوری شد میگه قیامت دیگه، برای چی قیامت؟ من میخوام حیات داشته باشم در همین دنیا. کسی که اونقدر مشغول است که برای هزار سال، برای 200 سال، برای یه مدت طولانی مال و اموال جمع کنه، این دیگه که یادش به قیامته. یا اگر هم قیامت به خاطرش آمد، خودش رو به نادانی میزنه. چرا؟ چون یه خانه اینجا ساخته برای خودش، خانه شیک، زیبا، دلچسب. این آقا میگه من این همه زحمت کشیدم تازه خونه آماده شده، حالا کجا برم؟ چرا یاد قیامت بیفتم؟ چرا یاد حساب و کتاب بیفتم؟ چون اگر یاد حساب و کتاب افتادی، این خانه مجلل برای جهنمه، این غذای لذیذ برای تلخه، چون از خون مردم است، حق مظلوم است، حق یتیم است. پس مجبوری خودت رو به نادانی بزنی، بگی اصلا معاد و قیامتی نیست. این دوتا جمله خیلی حرف داره. فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ. هواپرستی انسان را از حق دور می کند. و اما طول العمل فینسی الآخره. آرزوی بلند، آرزوی طول و دراز انسان را از یاد معاد و قیامت دور می کند، به فراموشی می زند. و اینجاست که اگر معاد در زندگی انسان جایی نداشته باشه، راحت ظلم میکنه، راحت ربا میگیره، راحت اذیت میکنه دیگه، چون بنا ندارد حساب و کتاب پس بده، خیال میکنه خبری نیست، ولی خبری هست و حتما او رو به حساب خواهند کشید. باز حضرت مخاطبین خودش رو با یک جمله مورد عتاب و خطاب قرار میده. الا و ان الدنیا قد ولت حظا. آی مردم، الا یعنی آگاه باشید، حواستون باشه. ان الدنیا قد ولت، دنیا پشت کرده است به شما. اون هم حذا، حذا به اون حرکت سریع میگن، تند دویدن، تند راه رفتن رو بهش میگن حذا. آقا دنیا به شما پشت کرده و به سرعت داره حرکت میکنه، عمر شما به سرعت داره کم میشه. یه چشم به هم زدنی میگه نفهمیدیم چطور پیر شدیم. عمر به سرعت داره میگذره. در بعضی از نسخ به جای حزا داره جزا، به جای هج داره جزا. اگر باشد به معنای بیخیر است، بیبرکت است. آی مردم، دنیایی که شما اینقدر دارید خودتون رو فداش میکنید، هیچ خیلی برای شما نداره. این دنیا سرش برای شما درد نمیکنه. مهلت عمرتون که تمام شد اصلا باتون مدارا نمیکنه. زود شما رو داخل یک مجا میگذاره، خاک میریزه روتون تمام. هر چه تو دل بسته باشی به دنیا، این دنیا از تو متنفره. ولی نسخه معروف همون نسخه حزا است، یعنی حرکت سریع. آی مردم، بدانید دنیا پشت کرده است و به سرعت دارد میرود. فلم یبق منها الا سبابتون که سبابت الانا استبها صابها. از این دنیا، از این عمر، از این روزگار فقط یک تهمانده ایمانده. فلم یبق منها، باقی نمانده است از دنیا الا صبابه. صبابه به معنای دیدید بعضی وقتا یه لیوانی کاسه‌ای دارید میخواید بشوریدش، مثلا یه آب چایی داخلشه، این آب رو میریزید، وقتی که این رو ریختید شاید 4 قطره 5 قطره یه تهمانده ای ته این استکان باقی میمونده، به این میگن سبابه. دقت کنید یه لیوان آب خودش چقدر بوده در مقابل این دریای عظیم. حالا این لیوان آب رو هم شما ریختید کلن 2-3 قطره مونده تهش، اصلا به چشم نمیاد. فرمود عمر شما رفته است و اون چه که باقی مونده است مانند یک تهمانده است تهیه ظرفی، که سبابت الانا، انا یعنی ظرف، تهمانده استبه ها صابه ها، استبه یعنی ریختن، که صاحب اون ظرف، اون کسی که میخواد چای بخوره، این کاسه را برگردانده، لیوان رو ریخته و حالا 4 قطره هم تهش مونده. فرمود عمر شما، یه نفر میگه آقا من تازه اول جوانیم دارم این کلمات علی را میخوانم، صلوات الله، 20 سالمه، 18 سالمه، 25 سالمه، من حالا تا نرخ متوسطش هم که حساب کنیم 60-70 سال میخوام عمر کنم. حضرت میگه درسته، همون 60-70 سال عمرت هم مثل یک تهمانده است، از روزی که به دنیا میایی تا روزی که میمیری این همش با هم یه تهمانده است، اونقدر زود میرود که میگه همه اینهایی که یه سنی ازشون گذشته، میگه تمام عمر من مثل یک چشم به هم زدن گذشت. یه چشم به هم زدن الان 80 سالشه 90 سالشه، ولی یه چشم به هم زدن یعنی همون، به اندازه یک تهمانده ظرفی باقی مونده دیگه. داریم همه ما داریم نفسهای آخرمون رو میذاریم، حالا این نفسهای آخر 40 سال طول بکشه، 60 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه، همش نفسهای آخر است. حضرت فرمود از پیروزیهاتون سرمست نشید، اگر کار خیری کردید سرمست نشید، اگر در راه خدا جهاد کردید سرمست نشید. شما 2 آفت بزرگ سر راهتونه، پیروی از نفس و آرزوهای طولانی. این را بدانید اگر میخواهید با این 2 تا مقابله و مبارزه کنید، به عمر کمتون فکر کنید، به سرعت گذر عمر فکر کنید. آدمی که اینقدر زود داره عمرش میگذره را چه به این که بخواد آرزوهای طول و دراز داشته باشه. آدمی که با این سرعت داره پای حساب و کتاب معاد میرود، دیگه این چرا باید گناه کنه که بعد اونجا بخواد حساب پس بده. الا و ان الاخره قد اقبلت، بدانید آخرت رو به سوی شما آورده. همون گونه که دنیا داره از شما فاصله میگیرد، قیامت و معاد داره به شما نزدیک میشه. ولکل منهما بنون، منهما یعنی اون دوتا، منظور دنیا و آخرته. آی مردم بدانید دنیایی هست و آخرتی هست و برای هر کدام از این 2 فرزندانیست. یه عده ابناء دنیا هستن، یه عده ابناء الاخره هستن. فکونو من ابناء الدنیا، من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. شما تلاش کنید، سعی کنید، عملتون طوری باشد که جزء فرزندان آخرت به حساب بیایید، نه فرزندان دنیا. آدم باید آخرتی باشه. حضرت فرمود که فان کل ولد سیلحق به امه یوم القیامه، هر کدام از بچه ها روز قیامت به مادر خودشون، در بعضی از نسخ داره به ابی، به پدر خودش ملحق میشه، خیلی فرق نداره. دنیا پدر بعضیست، مادر بعضیست، قیامت پدر و مادر بعضیست. ویژگی قیامت اینه که هر کسی به پدر و مادر واقعی خودش ملحق میشه. یکی بچه دنیاست، برمیگرده به دنیا، برمیگرده، نه اینکه برگرده اینجا که دیگه سفره دنیا و سفره زمین خاکی جمع شد دیگه، اینها زلزله الارض شد، تمام شد. منظور اینه که شما برمیگردید، ملحق میشوید به دنیا که نماد دنی بودن است، نماد عذاب است، نماد سخت. ولی یه عده‌ای هم بچه‌های آخرتن، بچه‌های بهشتن، بچه‌های جنن، خوش به حال اینها. ولی اونهایی که ملحق میشوند به دنیا، عذاب و سختی براشون زیاده. رسول مکرم فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی، یعنی من و علی حاضریم پدر بودن شما را تقبل کنیم، ما حاضریم شما را به فرزند خواندگی قبول کنیم، ولی شرط داره. هر کدام از ما یه شناسنامه‌ای داریم که در ابتدا تولد پدرمون برامون میگیره، یه شناسنامه‌ای هم هست که حقیقت ماست. اون شناسنامه دیگه نه نیازی به رجوع به ثبت احوال داره، نه نیاز به شاهد داره، هیچ. اون شناسنامه را خودت میسازی، گرفتنی نیست، ساختنیه. حضرت فرمود من و علی حاضریم شما را به فرزند خواندگی قبول کنیم، به شرط این که شما اونگونه که باید و شاید اعمالتون متناسب با ما باشه. اگر شما خودتون رو کشوندید بالا، به اون مقام رسوندید، فردای قیامت سیلحق به ابی، شما ملحق به امیر المؤمنین میشید. جایگاهی که امیر المؤمنین هست، در اون درجهی که امیر المؤمنین هست، شما هم قرار میگیرید. اگر هم طور دیگری بود به شیطان ملحق میشوید، به جهنم ملحق میشوید، و اونجاست که دیگه کاری نمیشه انجام داد، اونجاست که دیگه فاتحه شما رو باید خوند. در روایات ما مطالب فراوانی هست نسبت به ابناء الدنیا، جزء فرزندان دنیا نباشید. فرمود ایاکم ان تمدوا اطرافکم الى ما فی ایدی ابناء الدنیا، آی مردم بپرهیزید از این که چشم خیره کنید، زل بزنید به اون چیزهایی که در دست ابناء الدنیاست. فمن مد طرفه الى ذلك طال حزنه، اگر کسی خیلی به این دنیا طلبها خیره شد، به این فرزندان دنیا خیره شد، حزنش، غم و غصه‌اش طولانی میشه. فرمود خیلی، این که در روایات ما، در احکام فقهی ما فرمودن بازار رفتن مکروه است، مگر برای کسی که ضرورتی داره، میخواد چیزی بخره. فرمود همون وقتی هم که ضرورت دارد، باز رفتن به بازار، هی به این مغازه نگاه کن، به اون مغازه نگاه کن، ده تا جنس رو زیر رو کن، این کراهت داره. برو دقیق داره همون مغازه‌ای که جنس داخلش هست بخر و بیا بایه. چرا؟ چون این بازار نماد ابناء الدنیاست، دنیا طلب ها، دنیا خواه ها. وقتی رفتی داخل بازار، این جنس رو دیدی، اون جنس رو دیدی، قیمت این چقدر خوبه، قیمت اون چقدر بالاست، این چه بلور زیباییست، این چه طلای خوشگلیست، فرمود فقط حزن برای تو میماند، طال حزنو، حزن و غم و قصه ای که در وجود تو هست طولانی میشه. قبل از این که به اونجا برسی چشمت رو ببند، از نگاه کردن به ابناء دنیا خودداری کن. باز در روایت دیگر فرمود ایاکم و مجالست الملوک و ابناء الدنیا ففی ذلک ذهاب دینکم، خیلی با اهل دنیا، با ابناء الدنیا نشست و برخاست نکنید، با اونهایی که یه ریاستی دارن، جایگاهی دارن، سرمایه خوب، ماشین خوب، خانه خوب، رفت و آمدی برای خودشون، فرمود با اینها رفیق نشید، هم نشینی با اینها دین شما رو از بین میبره. اینا ابناء الدنیا هستن، دلبستگان به دنیا هستن. اگر آدم با دنیا طلبها هم نشین شد، کارش به اونجا میرسه که دین را از دست خواهد داد. باز در روایت دیگه فرمود ان ابناء الدنیا هم اهل الغفل و غرور و جهاله، آدمهای دنیا طلب سه تا ویژگی دارن، ابناء الدنیا سه تا ویژگی دارن، یک غفلت، دو غرور، سه جهالت. هم جاهلند، هم مغرورند، هم غافلند. هر کسی هم که با اینها هم سفره شد به این سه بلا مبتلا میشه، غفلت دارد، غرور میگیرد و به جهالت میرسه. حضرت فرمود دنیا اهلی دارد، آخرت اهلی دارد، شما سعی کنید از ابناء الاخره باشید، نه از ابناء الدنیا. فان كل ولد سيلحق بامه يوم القيامه. و جمله پایانی حکمت 42 که از همه جملات قبلی به یک نحوی مهمتره و یک اصل بسیار بسیار مهم در نظام توحیدی است، در دید و منظر جهانبینی توحیدی، این جمله آخر خیلی جمله مهمی است. فرمود و ان الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. بدانید و آگاه باشید امروزی که شما در دنیا هستید، امروز که زنده اید، سر حالید، میتونید کاری انجام بدید. امروز روز عمل کردن است، ولی حساب و کتاب در کار نیست. گناه کنی خدا به این زودی گوشتو نمیگیره. ثواب کنی اینطور نیست که بهت گفته باشن هر کی نماز شب خون ما فردا صبح اینطور و اونطور اینو بهش میدیم اونو، این خبرها نیست. اگر همجایی یه لطفی میکنن، یه نماز با حال خوندی فرداش بالاخره خوشحالت کردن به هر نحوی، اون برای تشویق است. وگرنه فرمودن دنیا دار حساب نیست. اگر کار خوب کنی ما بنا نداریم در دنیا جواب بدیم، اگر کار بد کنی بنا نداریم در دنیا عذاب کنیم. حالا موارد استثناء هست، کسی دیگه بیش از حد گناه کرد، پا از گلیم درازتر کرد، عذاب شامل حالش میشه در همین دنیا، یا به برخی از گناهان خاص وعده داده شده که ما در همین دنیا اذیتش میکنیم، در همین دنیای گوشه ای از عذاب رو بهش نشون میدیم. ولی به طور کلی قاعده کلی آن است که الیوم عمل ولا حساب، امروز روز کار کردنه ولی حساب و کتابی در کار نیست. و غدن حساب ولا عمل، فردای قیامت روز حسابرسی است ولی دیگه اونجا جای عمل نیست. پرونده جلوت بازه، اینقدر گناه داری، اینقدر حق و ناس داری، اینقدر دیگران رو اذیت کرد، حالا هی بگو رب ارجعون، خدایا من رو برگردان، دیگه برگشتی در کار نیست، دیگه اونجا نمیتونی عملی انجام بدی. اگر کار خوبی داشته باشی بر میدارن میدن به دیگران تا ازت راضی باشن، اگر کار خوبی نداشته باشی گناه دیگران رو میریزن در پرونده عمل تو تا ازت راضی بشن، اونجا دیگه جای عمل کردن نیست. عمل کردن اینجاست و حسابرسی در اون طرف است. علیکم السلام و رحمت الله. این جمله جمله بسیار بسیار مهمی است. هر کاری میخواید بکنید همینجا، به فردا واگذار نکن، به آینده وقتی سنم رفت بالا و این خبرها نیست. هر کاری میخوای بکنی همین الان جایگاهشه، همین الانی که درش هستی را دریاب. قبلها که گذشت فردا معلوم نیست که زنده باشه که نباشه، الان هست. پس الان عمل کن، وگرنه قیامت دیگه جایگاه عمل نیست. یک نکته پایانی، درست است که انسان با مردن پرونده اعمالش بسته میشه ولی پرونده آثارش بسته نمیشه. یه بار دیگه، انسان وقتی مرد پرونده اعمالش بسته میشه، دیگه تو مردی، عملی از تو صادر نمیشود، نماز از تو صادر نمیشود، ولی پرونده آثار تو همچنان باز است. آثار یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که از تو به یادگار مونده، خواه خوب باشد خواه بد باشد. آدمی که گناهکار بود و مرد خودش گناه نمی کنه دیگه، پرونده عملش بسته شد، ولی آثار اعمالش چی؟ این روایتی که پیغمبر فرمود من سن سنتا حسنه، اگر کسی یک سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری کنه، هزاران سال از اون سنت بگذرد، تا وقتی که اون سنت زنده است و کسی به او عمل میکند، این ثوابی را که به این عمل کننده میدهند به اون مؤسس هم میدهند. هزار سال پیش کسی یه عمل خوبی انجام داد و این سیره شد، عرف شد، فرهنگ شد، تا وقتی مردم به این عمل میکنند حساب اون شخص اولی هم داره پر میشه. مرد حسابش و عملش بسته شد ولی آثار اعمالش نه. کسی هم سنت بدی رو پایه گذاری کنه، تا وقتی این سنت هست همینطوری. رضا یه آدم یه سخنرانی خوبی کنه، یه کتاب خوبی بنویسه، تا وقتی که هست برای تو ثوابه. کسی هم یه کتاب منحرفی بنویسه که هر کسی او رو خوند به خودکشی گرایش پیدا کنه، همچنان در قبر برای او عذاب در عذاب ریخته میشه. رسول مکرم فرمود سبعتون اسباب یکتب للعبد ثوابها بعد وفاته. ششفت امر هست که کار هست که اگر انجام بدید بعد از مرگ هم ثوابش به شما میرسه، آثارش به شما میرسه. یکی فرمود اگر کسی درختی بکارد، تا وقتی اون درخت هست از خرمای او، از میوه او، از سایه او، از چوب او استفاده میشه، ثواب برای او هست. اگر کسی چاهی را حفر کند، اگر کسی رودی را روان کند، جاری کند، او بنا مسجدن، کسی مسجدی را بنا کند،
خب تا اینجاش بعضی هاش همه اقشار شاملن، چاه کندن نه پول میخواد نه هیچی، قدرت میخواد. مسجد درست کردن ثروت میخواد. او کتب مصحفن، هنر، اگر کسی بتواند قرآنی را صحافی کند بنویسد، تا وقتی این قرآن هست و خونده میشه ثواب به اون میرسه. او ورث علمن، اگر کسی علمی را به ارث بگذارد، ارث همیشه پول نیست، علم را به ارث بگذارد، امثال شهید مطهری، امثال مرحوم کلینی، شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی، همین سید رضی که ما الان سر سفره نهج البلاغه او نشستیم، لحظه به لحظه هر کسی نهج البلاغه باز میکنه، کلمات امیرالمؤمنین رو میخونه، درس زندگی یاد میگیره، به مظلومیت علی گریه میکنه، با اون جملات شجاعانه علی به وجد میاد. ثواب همه اینها برای سید رضی است. فرمود اگر کسی علمی را به ارث بگذارد، تا وقتی این علم هست ثواب برای او هست. او خلف ولدن صالحن یستغفر له بعد وفاته، یک کسی بچه خوبی رو تربیت کنه، این بچه خوب برای او استغفار کنه، راه رفتن این بچه خوب در زمین برای اون پدر و مادر ثواب. هفت مورد رو پیغمبر فرمود، ولی هر عمل صالح، این هفت مورد هم انواع و اقسام اصناف رو شامل میشه. طبیب باشی، هنرمند باشی، زور بازو داشته باشی، ثروتمند باشی، عالم باشی، هیچ کدام از اینها نباشی، یه خانم خانداری باشی، بچه خوبی تربیت کنی، فرمود تو بالاترین سرمایه را داری. از دنیا رفتی، پرونده عمل بسته شد، ولی پرونده آثار اعمال تو همچنان باز است. به برکت امیرالمؤمنین انشالله که نسل و ذریه ما جزء شیعیان و محبین واقعی و جزء کسانی باشند که باقیات و صالحات همه ما قرار می گیرند. الحمدلله رب العالمین.